الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بحث در ارتباط با مقایسه و نسبت‌سنجی فلسفه با اسلام بود و آیا اصلا فلسفه اسلامی معنا داره یا نداره. ما از کردیم که اگر این بحث بخواد خوب پیگیری بشه در چهار نقطه باید تأمل و دقت کرد. یکی در نقطه آغاز، یکی در نقطه رشد تکامل، یکی در جهتگیری ها و یکی هم در میزان ها و ارزیابی ها، میزان هایی که برای ارزیابی گزاره های اون علم مطرح میشه. حالا یه ذکری از بکنم که این در تفصیلش رو بعدا وقتی طرح شاید متحریر میخواییم بدیم عرض خواهیم کرد. الان بحثی را افتاده به نام علم دینی که آیا اصلا علم دینی معنا داره یا نداره. ما الان راجع به فلسفه داریم این بحث رو مطرح میکنیم یا راجع به عرفان، ولی اون بحث خیلی کلان و گسترده است. آیا اصلا میشه فضایی رو تصویر کرد که ریاضی دینی معنا داشته باشه، فیزیک، شیمی و همین این مادی ترین علومی که قابل مورد مداقه و بررسی میتونه قرار بگیره، آیا اینا میشه دینی و حتی اسلامی باشه؟ به این که این حق بیمانش خب جرد و غالبی که بوده پیش از این بوده که اینا هستن اسلامی و غیر اسلامی بر نمیداره، روش هاش جوریه که نمیشه این حرفا رو زد، ولی به تدریج معلوم شد که حرفای دیگری هم میشه زد، بحثای رو میشه مطرح کرد و الان این بحث ها به تدریج داره در دنیا و در مملکت ما باز میشه و خیلی هم بحث های خوبیه، یعنی میتونه منشأ برکات جدی بشه و بحث یعنی مهمی هست. مثلا اگر نگاه کنید ما حواسمون نیست، مثلا در آثاری رو که از غرب میاد، فیلم هایی رو که از اونجا میاد، فیلم های مستند که شبان روز تلویزیون ما پخش میکنه و در کانال مختلف بچه های ما میبینن، مردم میبینن، پر شده از مفاهیم، حالا ما تو بحث فلسفی هستیم، پر شده از مباحث فلسفی که پشتوانش خوابیده، یعنی همش علم تجربی نیستش که داره به طرف ما میاد. این خیلی مورد توجه است، چون علم تجربی اول با بحث علم تجربی و روش تجربه و مشاهده و آزمایش و اینها شروع کردن، ولی پشت صحنه او و در درون او هزار چیزی رو که از مباحث عقلی برمی‌خیزه و بحث‌های فلسفی تدریجش میشه و میاد. مثلا این بحث مثلا تکامل، نظریه تکامل که مثل داروین داده، خب قصد خود اونا نقدهای جدی کردن، نقدهای خیلی جدی و اساسی و خوب، ولی شبان روز تو این برنامه های مستند به خود محصرین ما داده میشه و کنه یه چیز مسلم و روشن شده. این هاست که ناخودآگاه سر از این در میاره که احساس تباین بین علوم تجربی و علوم الهی میشه. این ناخودآگاه در مدارس ما بین جوان ها، بین افراد اشخاص نوعی که تحصیل میکنن تو این علوم تجربی و جدید، احساس ناهماهنگی با دین و شریعت و اسلام صورت میگیره. تو همین فضاهایی که ما پشتوانه این علوم تجربی داره، این مفاهیم عقلانی و فلسفی داره میاد، این اصلا بحث تجربه اینا مطرح نیستش. در هر صورت این بحث علم دینی که آیا اصلا معنا دارد یا ندارد، اون بحث اگر مفصل مطرح بشه دایره بحث فلسفه و عرفان ما رو هم میگیره، یعنی فلسفه و عرفان های اسلامی میتونی باشه نباشه، بحث اونجا با اینجا مرتبط هست. یکی از راههایی که به طور کلی میتونیم توی این فضا، حتی توی اون فضا مطرح کنیم، همین روشیست که ما الان مطرح کردیم. در بحث فلسفه و عرفان مطرح خیلی جدی تره، یعنی یه مقدار ما فیزیک و شیمی و ریاضیات و زیست‌شناسی و اینها فضاشون نسبت به اسلامی و دینی بودن این نداری خیلی دور از ذهن به نظر میرسه، گرچه همونها هم باید کار جدی صورت بگیره، ولی تو بحث فلسفه و عرفان و این چیزایی که به هستی شناسی مرتبطه ارتباط وسیع‌تر و جدی‌تر هست. ما نمونه این کار رو، یعنی بررسی این چهار نقطه رو در عرفان در جلسه قبل شروع کردیم. من خیلی خلاصه این بحث رو عرض میکنم تا مشابهی داشته باشیم برای فلسفه که بعد میخوایم کار بکنیم. در عرفان، همین عرفان رو که موجود هست میان مسلمان ها، میخوایم ببینیم اسلامی هست یا نیست، از ببینیم که این چهار نقطه باید توجه باشیم. یکی تو خواستگاهه، یعنی از کجا بلند شدیم این عرفان. جلسه قبل توضیح دادم اونچرا که در 100 سال اخیر راجع به این مسئله مطرح شده و نظرات مختلفی رو که در این بین هست، تلاش‌های زیادی صورت گرفتی که این عرفان رو بگم برگرفته و اقتباسیست از عرفان‌های دیگر و از اونجا نشأت گرفته و ریشه دینی و اسلامی نداره. ولی همچنان که عرض کردیم، هم در دهه‌های اخیر هم محققان فراز اول غربی که تو این حوزه کار کردن و هم محققان ما تقریبا به این نتیجه قطعی واضحه، یعنی مثلا یه تعامل ظریف داشته باشه متوجه میشه که واقعا همینجوری هست که خاستگاه عرفان اسلامی متون آیات و روایات، یعنی از این مؤلفه هایی رو که میتونه مسلمان ها رو تحریک کنه به طرف اینکه ایجاد بکنن یک شاخه معنویت رو، یک شاخه من تو همین آیات و روایات و الگوهای دینی که ما در رأس داریم، خود رسول الله، ائمه معصومین، صحابه درجه اول، سلمان، ابوذر، چیزهایی که ما از اینا داریم، به نحوی بود که به راحتی میتونست چنین شاکله‌ای به تدریج درست بشه. چطور کلام درست شد، چطور علوم دیگه درست شد، چطور شاخه فقه درست شد، کاملا محسوس بود که میتونست چنین معنایی ساخته و پرداخته بشه. سامی خدمات متقابل اسلام و ایران مارشای متحری، این بخش عرفانی که تو اونجا آمده عیناً همونی هستش که در آشنایی با علوم اسلامی شاید متحری نوشته. بخش عرفان اینها یک چیز هستن، این دوز تعلیف نیستش، همون رو در اینجا هم آورده. تو اینجا نگاه بکنید، این تمثیل رو مطرح میکنه و واقعا هم تمثیل درستیه. یعنی این حرفی رو که شاید متحری راجع به عرفان میزنه، هرگز ما راجع به فلسفه نمیتونیم بزنیم، خود شاید متحری همین رو قائله، ولی فضای عرفان فرق میکنه. ایشون میگه اگر کسی در تبیین خواستگاه عرفان اسلامی و جستجو این که از کجا برخواسته، دنبال مثلا عرفان مسیحی یا عرفان چینی یا عرفان هندی یا جای دیگه باشه، مثلش مثل کسی میمونه که در یه جایی وایستاده کنار یک رودخانه بزرگ یا کنار یک دریایی وایستاده و یک کاسه آب دستشه، یک مسیحی این رودخانه بزرگ وایستاده، کاسه آبی دستشه و بعد ما این سوال رو مطرح میکنیم که این آقا این کاسه آب را از کجا آورده. بعد حالا بشینیم فکر کنیم یک کسی با تتبع زیاد بگه بله من یه مثلا رد پایی در فلان نقطه اینجا دیدم و بعد مثلا فرض کنید که یه قطره آبی هم فلان جا ریخته بود که بعد خوش شده اون مثلا خاصش این ادایتیز شده، پس معلوم میشه بعد این آقا این کاسه آب را از کجا گرفته؟ از چشمه‌ای که در 5 کیلومتر اینجاست، مثلا پشت کوه ها و در راه اینا گرفته. یکی دیگه بلند بشه بگه نه اینجوری نیست، من مطابق یکی دو تا شاهدی که دارم این آقا مثلا از درکه آبی که در فرض کنید چند کیلومتر ورتر هستش گرفته. شما چطور میگید از اونجا گرفته؟ و هی این بحثا داغ بشه و غافل بشن از این رودخانه عظیمی که در کنار خود این آقا هستش. و خیلی طبیعی که این کاسه آب رو باید که الان مثلا که شواهد قرائن هم حاکی از این باشه، یعنی اولین نکته این باید به ذهن برسه، مگر اینکه ادله قطعی ما داشته باشیم که این آقا آب رو جایی دیگه گرفته باشه. ایشون یه کسی راجع به عرفان اسلامی، اگه راجع به عرفان اسلامی بیاندیشه این عرفان مثلا از عرفان مسیحی گرفته شده یا از عرفان هندی یا از چین، مثل همین بحث ما میمونه. با هم کنارش اسلام هست با این گنجینه‌های عظیم معرفتی، همه مؤلفه‌هایی که در عرفان هست شاید متعین نکته تذکر میده و به جان میگه. ما الان تو این بحث این رو کار نداریم که آیا درست اسلام رو طی کردن، درست فهمیدن، درست عمل کردن، اینا کار نداریم. ولی واقعا شواهد و قرائن اونقدر زیاده از سوی خود عرفا، از سوی آثاری که دارن، مؤلفه‌هایی که بروز میدن، نشون میده که اینا از همین خزاها گرفتن، این از همین آیات، روایات، از همین بزرگان دینی، از اینا الگو گرفتن. مثلا شما روایات در این فضا از اصحاب صفه رو نگاه بکنید و کیفیت برخورد رسول الله با اصحاب صفه و روایتی در این زمینه داریم، اینو کاملا زمینه مهیا میکرد برای اینکه عده ای که بعدا هی روی تعبد و عبادتشون قویه برن تو همین فضا و مسئله رو در واقع به نظر جدیتر طی بکنن. در حساب ما الان وارد بحث تفسیری تو این قضیه نمیخوایم بشیم، این راجع به خواستگاه عرفان اسلام. پس نقطه آغازین اینجاست، این خیلی مهم. نقطه تکامل چی؟ رشد و بلندگی و تکامل. بعضی مثل مرحوم همایی تو کتاب تصوف در اسلام، کتاب خوبی جمع جور کشید ولی خوب و عالمانه، در اونجا ایشون معتقده که گرچه عرفان خاصگاهش دینیه ولی در نقطه تکامل خیلی استفاده کرده از فرهنگ‌های دیگر. توجه کردید؟ این خواسته جمع جور کنه بین دو تا نظری که موجوده، یه نظری که از خاصگاه دینی، یه نظری که از جای دیگر. چون خاصگاهش دینیه ولی در نقطه تکامل، چون اکثر این ارتباط‌هایی رو که بعداً عرفا با دیگر مهله‌ها پیدا کردن تو همین حیطه رشد تکامل بوده نه تو خاصگاه اولیه. توی که رشد تکامل ما قرائنی داریم، مثلا با یزید بستانی با کی بوده، چه جور بوده، مثلا از ذنون مصری با فلسفه نو افلاطونی آشنا بوده، یا فرض کنید که مالک ابن دینار از روحانیت های مسیحی آشناییت هایی داشته و امثال اینها. اینها رو میگن دلیل بر اینه که در نقطه تکامل در واقع تکاملش مرهون فرهنگ های وارداتی عرفانی. خب این درجه خودش باید بررسی بشه، ولی واقعیت این استش که به این شکل نیست. یعنی ارتباط فرهنگ ها با یکدیگر بسیار طبیعیه، یعنی این ارتباط ها نباید علامت اختباس باشه، اصلا وقتی فرهنگی مصانف خودش رو در جاهای دیگه ببینه. مثلا دوست ببینه دیگران، مثلا شیخ اشراق میگه من بعد از اینکه مراحل سلوک رو طی کردم و به مکاشفات رسیدم و حقایق رو دریافتم، شروع کردم به سفر. سفرهای زیادی کردم تا ببینم آیا کسی هستش که مثل من اینجور دریافت داشته باشه. مثل این که آدم یه چیزی فرض کنید، یه سوالی، این زیاد داره ما پیش میاد، یه سوالی داره، از فرض اینکه هیچ کسی این سوال رو نداره، میترسه این سوال رو مطرح بکنه. بعد یکی تو نفر میگه اونم همین سوال رو داره، اون یکی راحت‌تر میشه، اونم همین سوال رو دارن. خیلی چیزی مثلا فرض کنید که بغرنجی، من تو این فضا میخواستم که دارتون روشن باشه، ولی ایشون میگه من بس سفرهای جاری کردم ببینم آیا کسی هست مشارک من که این دریافتهای عرفانی و اینا داشته. این طبیعیه، یعنی وقتی یه فضای مثلا فرض کنید که یه فیزیکدانی در ایران نشسته به نتایجی رسیده، من میگم آیا جای دیگه هم این ترابط ها و این ارتباط ها علامت ارتباط که یک فرهنگی را از اصالت ساقط بکنه. حتی ممکنه در این ارتباط ها چیزایی را از اونجا بگیرن، اونا چیزایی از اینجا بگیرن، اصطلاحاتی رد و بدل بشه، مفاهیمی رد و بدل بشه. اینا به معنی نیست که یک فرهنگ را از اصالت ساقط بکنه. ایشون این فرمایش داره ولی محل نقد هست انصافا. لذا در فضای عرفانی و یکی از چیزایی که خوب میتونه نشون بده در فضای تکامل عرفان، عرفان اسلامی که ما داریم از عرفان های دیگه استفاده شده، عرفان تطبیقی خوب میتونیم رو نشون بده. یعنی الان ما در واقع از قدیم هم بود الان هم بود عرفان های مختلفی در دنیا موجوده. عرفان هندی هست، عرفان چینی هست، عرفان آمریکایی هست، عرفان مسیحی هست، عرفان مضاف به دین هست، عرفان هایی رو که مضاف به دین نباشه وجود داره. این رشته ای که الان داره پا میگیره عرفان تطبیقیه. یعنی ما بیاییم عرفان اسلامی را، محصولی رو که عرفای اسلامی دادن، یعنی تطبیق کنیم با جای دیگه. اگر این تطبیق صورت بگیره که در بعضی از موارد شده، معلوم میشه فاصله تا چه اندازه. یعنی مشابهت ها هست تو اصول اومد، ولی مثلا فرض بحث ذات باری تعالی وقتی مطرح میشه، چه ذرائع و دقائقی در فضای عرفان اسلامی مطرح که اونجا این بحث ها طرح نشده. و اینا میتونه نشون بده که واقعا در حوزه تکامل اینجور نیستش اختباسی از اونها باشه. عرفان تطبیق خیلی میتونه کمک بکنه تو این بحث. این نقطه تکامل تو جهت‌گیری ها هم در عرفان اسلامی مسائلی که مطرح میشه کاملا معلومه که هم جهت‌گیری های کلامش هم جهت‌گیری های جزئیش به طرف فضای دینیه. چقدر موفق بودن، چقدر موفق نبودن، اینا بحث جداگانه است. ولی نقطه اوج دین توحید است. در عرفان هم میخواد به طرف توحید بره، حالا منتها بعضی میگن دیگه خیلی افراط کرده، یعنی زیاد دیگه به طرف توحید به جوری که، حالا بعضی اینجوری میگن، حالا بحث جداگانه ایه، زیاد دیگه توحید رو جدی کرده، توحید وجود کرده. میدونید ما توحید چند جور توحید داریم؟ توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت، توحید در الوهیت. توحید در واجب الوجود. درسته؟ تا اینجا رو فلسفه و کلام اینها میرن. یه بحث دیگه توحید در وجوده. توحید در وجود. توحید در وجود رو چی قال؟ البته کسی که توحید در وجود قائله دیگه توحید در واجب الوجود و خالقیت و ربوبیت اونا رو دیگه به طریق اولا قائله. توحید در وجود قائله. میگه یک وجود در نظام هستی هست. بقیه نمود او هستن. بقیه شؤون او هستن. بقیه احوال و صفات او هستن. ببینید جهتگیری ها در عرفان به طرف توحیده. حالا یه افراد کرده، نکرده، اشتباه کرده، اونا بچه داست. در جا خودش باید بحث. جهتگیری کلام که توحیده. در مباحث مختلف طرحهایی که داده الان من جلسه قبل عرض کردم، یکی از بهترین تحولی که الان تو علم کلام میتونه روی بده سرازیر شدن مفاهیم عرفانی به کلامه. یعنی بهترین وجه توجیه عقلانی پدیده های دینی همین مباحث عرفانیه. مثلا الان شما روایاتی رو که در ارتباط با ائمه معصومین هست که بسیاری میگن مثلا با عقل جور در نمیاد و در طول تاریخ شیعه کسانی که اگر این روایات رو نقل میکردن متهم به غلو بودن، تا جایی که مثل شیخ صدوق میاد میگه اگر کسی در سهو نبی شک بکنه، یعنی قائل نباشه که نبی هم سهو میکنه، غالیه. تا به این حد ببینید فضا به چه شکلی شده. این یه بحث تحقیقی خیلی جانانه و خوب، خیلی چیزا میتونه نشون بده چی باعث شده که الان ما در فرهنگ شیعیمون اگر این روایات، چون میدونید این روایاتی که راجع به مقام امام هستش از همون زمان ائمه معصومین این دو دستگی وجود داشته، این روایات دوگانه وجود داشته، روایاتی که شأن ائمه رو در حد انسان‌های بسیار پرهیزگار و عالی و عالم و دانشمند و خوب و اینها نشون میداده، ابرار اینها نشون میداده و اینها در واقع ولایت منی بیشتر تشریع و اینها دست اونهاست و حکومت اینها از آن اونهاست و به این شکل امامت به این معناست. ولی روایاتی وجود داشته که شأن ائمه رو بسیار بالا میبرده. توجه کردید روایاتی ما داریم که شأن ائمه رو خیلی بالا، این قدرت های تکوینی فوق العاده، تا جایی که یعنی نظام هستی به ید عنایت اونها داره میگرده، قطب عالم، قطب هستی. خب این حرفا همین تو روایات هست، تو روایات هست. چندین قرن این روایات مسرود بود، مسرود بود، نه اینکه اصلا کسی به اینا توجه نمیکرد. غالب فرهنگ شیعی به این شکل که به دسته دیگر توجه میکرد یا توجه نداشتن و اینا رو و افرادش رو به عنوانی که این روایات رو نقل میکنن اسم غالی بر اونا میذاشتن و از همین باب تضعیف میکردن اونها رو. یعنی تو بسیاری از این مباحث رجالی تضعیف های محتواییه، یعنی این روایات رو خلاف عقل میدونستن و میگفتن داره برای ائمه شأن ربوبی به معنی استقلالی قائل میشه، لذا ناقلین این روایات که عمدتاً جزء خواص اهل بیت بودن مثل مثلا جابر بن یزید جوفی و همسایی، اینا متهم به غلو بودن و روایاتشون تضعیف میشد مدتها. ببینید چی شده، چه تحولاتی پیش اومده که همین الان در حوزه ما، همین حوزه علمی، همین حوزه میقوم که بسیار در نقل روایت حساس بود، جوری که راویان بزرگ رو به خاطر اینکه ضعیف برخورد میکردن در نقل روایت از شهر بیرون میکردن. تا این بعد الان حوزه علمی ما در نقطه ای هستش که اگر شما این روایات رو قبول نکنید و بخوای روایات دیگر رو جدی بکنی و مقامات ملکوتی اهل بیت رو بخوای تضعیف بکنی، اون وقت شما از شهر بیرون ممکنه بکنن. توجه کردید چه اتفاقی افتاد، چه سیری پیش اومد که ما الان در این نقطه قرار داریم؟ سیرش رو یکی از عوامل بسیار مؤثرش راهیابی عرفان به فضای تشیع است. یعنی کاملا وقتی بحث انسان کامل عرفانی اومد در میان علما و اینها، بهترین راه حل، بهترین توجیه عقلانی، بهترین پشتوانه های معرفتی برای این جور کاملا معلوم که این روایات یه چیز غیر معقول رو نمیگه، کاملا شدنیه، این امکان داره. مثلا مراد این نیست که ائمه بشن ذات خدا، این منظور نیست و دقیقا روشن شد منظور چیه. وقتی این فضا روشن شد دیدن خود این روایات چرا این روایات رو نفی و انکار بکنن، این روایات تلقی به قبول شد و به عنوان مسلمات الان داره این روایات ازش استفاده میشه و نقل میشه. خب بخوام اینو بگم، نگاه کنید مثلا تو فضای انسان کامل و بحث امامت، ببینید چی جور جهت‌گیری هاش به چه شکله، بحث ولایتش، بحث توحیدش، مباحث دیگری که مطرح میشه، مثلا همین الامر بین الامرین در فضای عرفانی یه چجوری معنا میشه، تو فضای دیگه چجوری معنا میشه و چقدر تفاوت هست و چقدر این بیان به روایات اهل بیت نزدیکه. در اصول کافی روایتی که امام صادق هست راجع به بحث این که از کسی گناه میکنه آیا به مشیت الهی هست یا به مشیت الهی نیست و چجور حضرت داره تصویر میکنه مسائل رو، ببینید اونجا چگونه سامان بیان از این جهتگیری ها در عرفان به نحو کلی به نحو جزئی تو مسائل تو جزئیات چقدر موفق بوده نبوده و چقدر خلیط داره، این وقت مستقلیه، وقت جدایی، خصوصا اون وقتی که عرفان به الله بحث اینجا بشید دارم از اونم، عرفان از جاهایی که براحتی لغزش درش ایجاد میشه، هم تو مفاهیم معرفتی و نظریش هم تو مسائل عملی و سلوکیش، براحتی تو مسئله معنویت فضای عرفان سلوک مسائل کشف و مکاشفه راحت لغزش ایجاد میشه. همون کسایی که به حقیقت این رابطه کردن ولی ضوابط لازم رو ندارن، احتمال انحراف‌های شدید به جدی درشون هست، هم کسانی که اینا نمی‌فهمن چیه سوء استفاده های از اینها، مثلا یه بحث شریعت طریقت حقیقت مسئله، ببینید چه سوء استفاده کلانی از این بحث کردن، همون طوائفی رو که خودشون رو منتسب به عرفا و اینها میدونن، ببینید چه سوء استفاده های گسترده تا جایی که ما الان طوائفی از همین صوفی و اینها داریم که اینا اصلا هیچ گونه عبادت، مثلا فرض کنید که مسائل شرعی اینها گناه عدم گناه اینا اصلا درشون مطرح نیست، به خاطر انحراف در یا فهم یک مسئله عرفانی یا سوء برداشت، یعنی سوء برداشت یعنی سوء استفاده یا سوء برداشت از یک بحث. خب اینا هست، تا چه میزان اینا بوده انحرافات هست، اینا موافق با دین نیست، اون بحث جداست، ولی جهتگیری های کلان و جهتگیری های جزئی تو مسائل کاملا روشنه که به طرف فضای دین. این یک نکته. نقطه چهارم در ارزیابی هاست، در ارزیابی هاست، در ارزیابی تو فضای عرفان که بعد اینا همه اینا میخوام رو فلسفه تفسیر بکنیم، خب بحث گسترده تری میشه تو فلسفه ما کار داریم، تو ارزیابی ها عرفا به نحو بسیار واضح تر، لذا تو این بحث اسلامی بودن عرفان رو که در میان مسلمین مطرح بسیار روشن و واضحه، برخلاف فلسفه، فلسفه در این حد از وضوح نیست. در فضای عرفان سنجه‌هایی مطرح می‌شینه، ملاک‌های برای ارزیابی، اینا بحثی که خودشون مطرح کردن، در بعضی از عبارات مشهور این رو میگن که چه بیش از این هست، یعنی مطابقون چه بیش داشتیم پیدا کردیم 7-8 تا از این میزان‌ها وجود داره، بیش از این هست، ولی این مقدار جمع جور شده. در جایی که در عبارات معروف به این شکل میگن، میگن میزان و سنجه یا خاص هست یا عامه. میزان خاص چه؟ میگن استاد سلوک، استاد سلوک میزان خاصه، اصلا استاد رو برای این پیش آوردن که انحرافات به وجود نیاد، بعد حالا با اونجوری که بعدن شده که استاد خودش بوده انحرافات شده، توجه کردیم این هم تجلیل از مقام استاد، استاد خودش موجب انحراف شده، ولی از اول استاد رو برای این آوردن که انحراف بیدار نشه، طرف یه چیز مکاشفه میکنه، فکر میکنه یه دیگه الان رسیده تا مثلا خنفی ها خالو دونه بهش تذکر میده با این چیزی میتسن، همین مولا عبدالصمد همدانی در بحر المعارف، اگر بسیار عالی بحر المعارف، مولا عبدالصمد همدانی از علمای قرن سابق در نجف بود، ایشون کتاب بحر المعارف کتاب بسیار خوبی است، هم در مفاهیم نظری هم عملی هم نسبت عرفان با شیعه، مباحث در حوزه روایات ما فرهنگ اهل بیت، اینها رو فراوان و جدی داره. یکی از اینها نقل میکنه از شبلی، حالا از علمای قرن سوم از شبلی، حالا نقلی که ایشون میکنه، من دیگه ندیدم از ایشون، خوش آمدید تو بحث استاد، که ایشون کسانی رو تحت پرورش داشته، یکی از اونایی که تحت پرورش داشته، یکی از کسانی رو که شاگرد شبلی بوده، در یک مکاشفه یک نور عظیمی مشاهده میکنه و احساس میکنه که این همون خداست و باید بهش سجده بکنه. چه شبلی از حالا با تطرفی که حالا مطابق نقلی که شده، این نکته رو میخوام برسونم، بهش نهیب میده که این نور، نور وضوع خودت هست، الوضوع و نوران، الوضوع و الوضوع نوران، الان نور، این نور وضوع خودت هست. اینا رو در ابتدای راه تعبیر خوده شبلی که ملا عبدالصمد همدانی میگه، اینا در ابتدای راه به اطفال طریقت و سلوک نشون میدن که این دار جاذبه‌ای برای سلوک برایشون ایجاد بشه. به آیت الله بهجت میگفتن که شما در نجف بودید، این همه چیزها، بزرگان، علما، استاد، اینها خب چرا اینها رو ثبت نکردید؟ ننوشته اینها مطابق نقلشون فرمودن ما نمیدونستیم که قحط الرجال میشه، دیگه کسی پیدا نمیشه اصلا. حالا یه کسی مثلا بگه من دیشب فلان خواب دیدم، سالا و دورش جمع میشن که بگن مثلا فکر میکنن این چیه مثلا. ما فکر نمیکردیم اوضاع به این شکل در میاد و هم از بحث و فلان اینها و این جور مباحث در واقع این جور علوم الهی و نورانی و لدنی و اینها یواش حس بشه. اینقدر فراوون بود تعبیر اگه اشتباه نکنم از ایشون باشه که اینقدر فراوون بود که طلبه های سیوتی خون این میگفت من دیشب نمیدونم چه شکاری کردم، اون یکی میگفت فلان در طلبه های سیوتی خون، حالا کنش برسه به فضاهای دیگر. حال در هر صورت حالا اون میگه که این اطفال طریقت سلوک رو اینجور نورها رو نشون میدن، نور حقیقت حضورشون رو که مداری جذب بشن. یکی استاد که بهش میگن معیار خاص. چرا میگن معیار خاص؟ به خاطر اینکه عمومی نیست، نه همه نمیتونه استفاده کنن، فقط همون شخصی که این آقا استادش هست میتونه ازش استفاده کنه. ولی یه میزان و معیار عام داریم. میزان و معیار عام دو چیزه، یکی عقل و یکی شریعت و نقل. این بس خیلی مهمه. نگاه کنید کتابایی رو که آیون مطرح کردن، همین شرف و سوزایی دارید که دارید که مقدمه این بحث رو داره در تقید قواعد این بحث هست، در جای مختلف این بحث هست. اگه بخواییم جمع بکنیم کلمات این آیون رو در ارتباط با این که مثلا عقل میزانه، مثلا با اونطوری گفتیم که عرفا با عرف خوب نیستن، نمیگن این عرفا رو، ولی باید معناشون روشن بشه که چی میخوان بگن، بحثشون در ارتباط با عقل چیه. همین آقایون عقل و میزان قرار دادن. میگن اگه یه وقتی عقل صریح روشن واضح همگانی مخالف باشه با یک حشو شهودی، تشبیه باید بذاری کنار، توجه کردی؟ باید بذاری کنار، حتی باید احتیاط بکنی بذاری کنار تا بس مثلا بعدا روشن بشه چیه. یکی این و یکی دیگه بحث شریعت. بحث شریعت بذار این بحث عقل که مطرح کردیم ما جزو انگیزه های خردورزی و فلسفه‌ورزی یکیش اینو میتونیم اضافه بکنیم که بحث قبلی ما بود این نکته اضافه نکردیم، با عنوان قدرت به دست آوردن قدرت تمییز در حوزه مکاشفات و شهودان. تا حدود زیادی این مسئله کمک میکنه که ما بتوانیم در فضای سلوکی و عرفانی با ابزار عقلانی. لذا الان نگاه کنید بعد از ملا صدرا کسان بزرگانی رو که اومدن بعد از ملا صدرا، همشون کسانی که در فضای سلوکی میخوان حرکت بکنن میگن اول ریاضت علمی، یعنی اول مبانی عقلانی فلسفی اینا تحکیم بشه، حتی بعضیشون اجتهاد و امثال اینا رو شرط میکردن، بعد فضای عرفانی مطرح میشد. یکی از اسبابش همین نکته که عرض کردم، یعنی قوام عقلانی، قدرت عقلانی که طرف داشته باشه فریب نمیخوره تو حوزه های کشف و شهود و امثال اینا. بعد اصلا کشف و شهود نیست، خیالاته، توجه کردید؟ خیلی ها بازی در آوردن دیگرانه. تو اصلا چقدر سو استفاده میشه؟ یک وادی در واقع پر از خطر هست و لذا اگه کسی میخواد واردش بشه باید ابزارهای بشه. یکی از ابزارش قدرت عقلانی خوبه. ما الان متاسفانه همین الان نباید این بحث یه به تناسب اینکه بحث ما آزاده از میکنم، الان ما عرفانهای زیادی کوچه و پس کوچه ریخته در کشور، عرفانهای وارداتی، بعضی عرفانهای غلطی که در درون هستش. و یکی از عزیزان چشم قبل میگفت که نزدیک به 100 فرقه نه فرقه قدیمی ها، جدید ها 100 نوع از این معنویت‌گرایی های جدید که به اسم عرفان هستش در کشور ما مشهور فعالیت هستن، تو اینترنت، سایت ها، فضای حرفایی و مردم، جوان ها، افراد، اشخاص رو به دور خودشون میتونن با تبیین چند تا الفاظ و آوردن یک نوع سیستم و فضای حرفا، در حالی که همه جاش اشکال عقلانی، دینی و مشکلات فکری و امثال اینها داره و به بهانه اینکه ما میتونیم شما رو آرام بکنیم به چیزایی که در ادامه نیاز بشر امروز معنویت، یعنی کاملا احساس در جهان و اونها میخوان این تشنگی به طرف معنویت رو با یک گونه خاص پر کنن، این عوض این که دین یا سر جاش بشینه، میخوان چیزهایی رو دم دست مردم قرار بدن که الان این قرن اخیر رو قرن دین گرایی، قرن معنویت گرایی و امثال اینا نامیدن. این تشنگی و این بازگشتی که بشر داره به طرف معنویت میکنه با این شیوه میخوان تزریق بکنن. مثلا اینم عرفان حلقه کیهانی که وقتی آدم نگاه میکنه بحثاشون رو پر از مشکلات صریح عقلانی، جوابو هم نیستن، فقط یه چیزی گفته میشه، اونم در یک محیط هایی رو که فضای عالمانه و فضای دقت های عقلی و فلسفی و عرفانی و دینی و اینها نیست، به راحتی یه استفاده میکنن. حالا در حسرت یکی از معیارها عقله که خود عرفا گفتن، و یک معیار مهم، فوق العاده مهم، معیار عقل در عبارت های کمتری از عرفا هست، ولی این معیار در عبارت های بسیار گسترده در کلمات عرفا هست. معیار عام هم بهش نیست، همه میتونن استفاده کنن. معیار دوم شریعته. منتها شریعتی که ما میبینیم، شریعت دو تا اصطلاح داره در کلمات آقایون، اصطلاح خاص، اصطلاح عام. اصطلاح خاص یعنی اعمال فقهی، اون رو که به جوارح و اینها مرتبطه، این اصطلاح خاص شریعته. در مقابلش طریقت یا اصطلاح دیگر، مثلا ما میگیم اخلاق، اصطلاح باطنی، حقیقت یا اصطلاح دیگر مشابه، و ما میگیم عقاید، مشابه ها. ولی یه اصطلاح دیگه داریم، شریعت به معنی عام. شریعت به معنی عام یعنی که دین، یعنی کل دین با همه بخش هایی که داره، معارف و فروع و اصول و همه چیز. منظور این آقایون از اینکه شریعتون جای دیگه از شریعت استفاده می‌کنن به معنی خاص، اینجا که شریعت استفاده می‌کنن به معنی میزان، منظور چیه؟ به معنی عامه، یعنی دین به طور کلی یک سره همه جای دین. این رو به عنوان میزان و سنجه ارزیابی آموزه‌ها و داده‌های عرفانی که در حوزه عمل چه در حوزه نظر اعلام می‌کنن. و ما زیاد داریم از این کلمات. مثلا فرض کنید عارف میگه که هر واردی که بر من اومد تا دو شاهد بر او گواهی نداد، یکی کتابی که سنت، من امضاش نمی کنم و جلو نمیرم، میذارم کنار، یا میگم نمیفهمم چیه، میذارم کنار. ما عرفای سراغ داریم، عرفای بزرگ سراغ داریم که به واسطه روایات ضعیف مخاطبات نکنند. میدونن روایت ضعیفه، این شدت عنایت رو با اینکه شهود از نظر ادراکی خیلی در مرتبه بالایی، در جای خودش باید این بحث و مطرح بشه، ولی با این حال میگه ولو این روایات ضعیفه، من مشاهدات خودم رو کنار میذارم، یعنی بهش اعتنا نمیکنم، میذارم اونجا تا روشن بشه قضیه، میذارم اونجا به خاطر وجود این روایات ضعیف. و نگاه بفرمایید که حالا در موضع ارزیابی طبیعتا هر ما با همین موضع خود عرفا نگاه بکنید در کتابهاشون، مثلا شما کتاب علامه که تقریبا اولین کتاب عرفانی جامع هستش نگاه کنید، یکی دو فصل مفصل در نقد عرفا اینا آورده، خود اینا عارف هست، یعنی با همین میزان ها، با همین شریعت، با همون میزان های اصلی که وجود داره، این روهایی که شما میرید به خطاست. این علامه که به علامه سراج توسی، ابو نصر سراج توسی، این نگاه بفرمایید بعد رساله قشیری هم اولش رو نگاه بکنید که ایشون در ارتباط با بدعت های پدید آمده داره چی میگه، اینا با چه معیارهایی دارن میگن؟ با این معیار شریعت. حالا ما بحثمون این نیست، ولی فرضاً که ما سر رو بالا میاریم میخوام ببینیم آیا میشه به این عرفانی که در میان مسلمان ها هست میشه بگیم عرفان اسلامی یا نمیتونیم بگیم؟ کمان که بعضی میگن عرفان عرفانه، میخواد هندی باشه، میخواد آمریکایی باشه، میخواد غربی باشه، شرقی باشه، عرفان معنی نداره که بگیم. با این فضایی که عرض کردیم در نقطه خواستگاه، در نقطه تکامل، در نقطه جهتگیری ها، در نقطه ارزیابی ها، کاملا واضح هستش که ما میتوانیم عرفان رو اسم، یعنی تأثیر داره این فضاها تو خود عرفان. لذا چنانکه عرض کردیم شما اگر عرفان تطبیقی رو راه بندازید، این عرفان رو با عرفان ها دیگه مقایسه، عرفانی که تحت حوزه اسلامی بوده نگاه کنید با جاهلی، یعنی چقدر تفاوت داره، این تفاوت رو چی ایجاب کرده؟ این تفاوت رو در واقع فضای فرهنگ اسلامی ایجاب کرد. خب این فضایی که ما الان این چهار ملاک رو راجع به عرفان داریم، مشابه این رو میخواییم در فلسفه پیاده بکنیم، یه من این رو به جلو برم خیلی هم مشابه رو ما هم تو فلسفه پیاده کنیم. ببینیم این فلسفه ای که ما داریم، این فلسفه ای که ما داریم میتونیم بهش بگیم اسلامی یا نه؟ ابتدا در نقطه آغاز، یعنی خواستگاه فلسفه شروع میکنیم. در نقطه آغازین، یعنی شروع فلسفه، هیچ تردیدی بر وارداتی بودنش وجود نداره، چون از تاریخش واضح و روشنه. برخلاف فضای عرفان، در فضای عرفان برعکس اینه، در فضای عرفان ما شواهد اندکی داریم، چون اون شواهد کاملا قابل توجیهه، برای اینکه این از بیرون گرفتن. ولی در فضای فلسفه، در فضای فلسفه اصلا تاریخش برای ما واضحه، نقد شده که معلوم شد چجوری شده، از کجا اومده، از چه مدارسی اومده، مدارس علمی اون زمان و کتاب هایی که ترجمه شده چیه، مترجمین کیا بودن، پس در وارداتی بودن فلسفه اسلامی هیچ تردید وجود نداره. حالا از مدارسی رو که این آمده اینا بحث اصلیانی برای اینکه این مدارس فضا روشن‌تر بشه، در یونان 5 قرن یا 4 قرن قبل از میلاد، قبل از میلاد میگیم هرچی عدد بزرگتر باشه میشه که قدیمی تر میدارست، این مدار این مشکل ایجاد میکنه توی تاریخ و فلسفه اینا، باید مواظب با خط نوشتن این تاریخ هم دقت میخواد. توجه کردید مثلا از کی حیات پیدا کرده؟ مثلا میگن 536 حیاتش، وفاتش که 400 مثلا فلان ترجمه این چیزی شده از این ور داره میره، این بخاطر اینکه ما از این بحث کردیم قبلش. حالا از در قرن پنجم و حالا پیش از قرن پنجم و چهارم قبل از میلاد چی بوده؟ بحثای مطرح هست واقعا، این بحثای تر کردن مثلا اینایی که این فضای ایرانی اینا زیاد هستن میگن که اینا از اول تو ایران بوده، پهلویون قدیم و حکمت قدیم باستان، شواهدی هم هست من همینجوری بگن. خب مطابق این غربی ها که با 2-3 شاه پیدا کردن یک تئوری کلان میرن مثلا میگن ارفان از اینجا، خب اون هم شواهد هم خیلی خوبه، بیشتر از این مقدار هست شواهد وجود داره که این حکمت در اصل مال ایرانی ها بوده، از اول مال ایرانی ها بوده، ارتباط هایی با یونان بوده، کسانی آمدن اینجا و این حکمت و فلسفه اینا رو بردن در یونان. در هر صورت ما اون چرا که به عنوان تاریخ روشن در فلسفه پیش از میلاد داریم مدرسه یونانه، تاریخ روشن و واضح و آثار از اونجا به ما رسیده، آثار فراوان و گسترده. در اونجا سقراط هست، افلاطون هست و ارسطو هست. یکی از شاگردان ارسطو همین اسکندر مقدونی، خب امیر بوده، اونا بوده، نشون میده این موقعیت که اون زمان حکما در چه موقعیتی بودن. و خب خود اسکندر با اینکه امیر و پادشاه و اینها بعد از خود پدرش خود و کشور گشایی سنگینی داره همین اسکندر مقدونی، اما نکتهش این هستش که یکی از برجسته‌ترین شاگردان همین آقای ارسطو هست که بسیاری از آثار ارسطو ایشون شرح کرده، یعنی در این حد بوده. ایشون بعدن کشورگشایی و اینها داشته و مصر رو گرفته، یک شهری در مصر بنا کرده کنار مدیترانه به نام اسکندریه. به تدریج این شهر مهم شده و یواش یواش اونجا حوزه علمیه برگزار شده، حوزه علمی اونجا برگزار شده، طلبه ها همه اونجا جمع شدن، درسته؟ طلبه ها جمع شدن، یواش 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 یک حوزه گرم علمی درست شده تا جایی که به تدریج مدرسه یونان تحت شعاع قرار میگیره، میشه مدرسه اسکندریه و خصوصا بعد از میلاد، میلاد از مسیح، این مدرسه خیلی جدی میشه تا میرسیم به فضایی در مدرسه اسکندریه که باید اوج این مدرسه نامیده بشه. اینا رو میگیم چون آثار همینا بعدا اومده در فضای اسلامی. خب دو تا مسئله توی مدرسه اسکندریه به تدریج روی داده، یکی تصدیق فلسفه با دین، این همین تطبیقهایی که بعدا الان ما آموزن پیدا می کنیم در اون زمان مسیح آمده بود، پیش از اون هم ادیان بودن، حضرت مسیح آمده بود، مسیحی ها فضای کارشون جدی شده بود، حوزه های علمی همین دقده هایی که الان ما داریم فلسفه مدنی آی با دین مطابقت داره نداره، درسته؟ یه تلاش های وسیع صورت گرفته در تصدیق فلسفه با دین، همون دینی رو که در اون زمان و تو اون فضا مطرح بوده. مثلا این دین گفته شده که توسط آمونیوس ساکاس که متولد 375 میلادی و متوفای 250 میلادی، این مسئولیت خیلی جدی شده درش. از طرف دیگر فلسفه اون زمان با عرفان تصدیق داده شد. ما الان اون چرا که در فلسفه صدرایی داریم این کارهایی رو که بعدم میبینیم، در اونجا ما تو یک جانب که فلسفه با دین تصدیق داده میشد، در یک جانب دیگه فلسفه با عرفان تصدیق داده میشد و اوج این کار توسط فلوتین انجام شده که ما آثار فلوتین ترجمه شده در میانه فلاسفه اسلامی و بسیار مورد توجه هم بوده و یکی از چیزایی که باعث خیلی مورد توجه باشه این بوده که آثار فلوتین مثلا اصولوژیاش به اسم ارسطو ترجمه شده بود و ارسطو چون جایگاه ویژه‌ای در میان فلاسفه اسلامی داشت، این اثر هم در قالب اثر ارسطو آمد. حالا نشون میدم بعدن که تاثیر این اشتباه تاریخی، حالا اونطوری که الان میگن اشتباه تاریخی چقدر بوده چقدر در فلسفه اسلامی اثر گذاشت. حالا اون در جای خودش مطرح خواهد شد. پلوتین متوفای 270 میلادیه. پلوتین شاگردانی داشت، یکی از اونها فرفوریوستان که داره ما تحت اتحاد عقل معقول اگه ایتون باشه میگوشیم فرفوریوست این بحث رو مطرح کرده و جدی کرده. خیلی خوب، خود پلوتین حالات عرفانی سنگین میداشت، یعنی خودش عارف بزرگی بوده و در آثارش اونچرا که به ما رسیده معلوم میشه که چندین بار گزارش از فنا رو مطرح میکنه. فنا با معنای درست که میشه، با معنای درست ما درست بحث فنا رو مطرح کرده، بحث بحث شخصیه در کار و جدیه. یعنی مثلا عرفان توی جدیه برای فیلسوف بوده، فیلسوف قدری بوده. این فضاها باعث شده که عرفان و فلسفه هم با هم دیگر یک نوع در همون زمان تلاقی هایی پیدا بکنن. خود پلوتین اینا رو میگن نو افلاطونی، یعنی اینا تنها یک نهضتی بر علیه ارسطو داشتن. ارسطو بحثی استدلالی بود، استادش که افلاطون باشه اینا اشراقی و بحث ذوق و سلوک و اینها توشون زیاد بود. درسته بحث هم داره افلاطون، آثار افلاطون گران هست، مباحث خیلی گسترده، ولی ریشه کارشون مباحث سلوکی اینها بود. ارسطو برعکس، و ارسطو باعث شد که اینها به فراموشی سپرده بشه، این مسائل سلوکی اینها، این تو فضای علمی محض شد، علمی معنی بحثی، بحثی به استدلالی محض شد و تعنت به تدریج به نقایص کار ارسطو پی برده شده. همین جریان تو فلسفه اسلامی پیش اومده، رو بعدا به تدریج روشن شد. تعنت یک نهضتی بوده بر علیه ارسطو و زنده کردن دوباره روش هایی رو که افلاطون داشته، مثلا همین بحث مصول افلاطونی دوباره تو پلوتین زنده و جدی میشه و چیزهایی رو که افلاطون داشته، لذا به اینها میگه نو افلاطونی. نو افلاطونیان همین ها هستن. خود پلوتین دست به قلم نمی برده، چیزی نمی نوشته. تا سن 50 سالگی میگه هیچ ننوشته، من تو از بس آموزه هاش مورد علاقه شاگردانی ها بود ازش خواستن که شما حتما اینا تقریر بکنید. ایشون املا میکرد، نلمی نوشتن و اون طور که ما الان از ایشون داریم به نام تاسوعات، این نهگانه ها، شش مجموعه نهگانه الان از ایشون مونده. شش نهتا میشه چند ها؟ 54 قسمت، یعنی 54 پاره. اون طور که از ایشون 54 پس 54 پاره که نهتا نهتا تنظیم شده به نام نهگانه ها، انعادها یا تاسوعات معروف است. بیشتر هم همین شاگرد فرفوریوس و اینها تنظیم کردن. خیلی خوب، این مدرسه بسیار مهمه چون مدرسه اسکندریه در زمان خلیفه دوم فتح شده و بعد در انتقال علوم و ترجمه آثار این مدرسه خیلی مهمه. یعنی آثار زیادی از اینجا ترجمه، حتی آثار ارسطو و یونانی ها از این طریق آمد تو فضای فرهنگ اسلامی در دنیان مسلمین منتشر شد از این مدرسه. و خیلی با مونده یکی به جمله مونده این بحث رو مطرح خواهیم کرد. دو تا بحث هم انشاءالله در همین فضا مطرح می‌کنیم. یکی انگیزه های وارد کردن این علوم به حوزه مسلمین بود، چند انگیزه هایی بوده که اینا یا ترجمه شده اومده. یکی هم موضع اهل بیت در ارتباط با ورود این علوم، اهل بیت چه موضعی گرفتن در ارتباط با ورود این علوم، اینا هم طرح خواهیم کرد. یواش یواش باز توضیحاتی است که باید دقیقاً روشن بشه که ما با اینکه او رو وارداتی میدونیم آیا میتونیم جلوه هایی از اسلامیت براش در نظر بگیریم یا نه. این رو از کنیم. السلام علیکم.
اون
نقطه که شما میگید اونم مهمه، یعنی تصورت این جدی داره این چیزی اسلامی به دنیا نداره، ولی واقعا اگر آیات و روایات بگونه باشه که همینا باعث شدن یک علمی تولید بشه، این نمیتونه محل بررسی ما در اسلامی بودن یا اسلامی نبودن باشه. اسلامی بودن نه یعنی خوبه ها، چی ترجمه داریم این موضوع را؟ اگه ما میتونیم میگیم اسلامیه، نه این حتما هیچیش اشکال نداره و درست است و در بس بپذیریم و این حتما نیست، بعد میگیم نسبتش با دین چیه. در اگر چی مهم میگم، خب این خودش خیلی مهمه که دین موجب پدید آمدن یک رشته شده، بس نسبت جدی داره. همین نقطه باعث میشه که تو نقطه تکامل هم باز برگرده به دین، در نقطه ارزیابی برگرده به دین، در نقطه تحویل محصولات هم برگرده به دین. نقطه مهمیه. ما الان میخوایم چیکار بکنیم؟ مثلا فلسفه اگه اصلا نسبت به دین داره، اسلام داره، موجودی است، بعد این حرفا نمیخواد بگه فلسفه این با این حرف نمیخواد بگه فلسفه غلطه، اون آقا هم که در مقابله است نمیخواد بگه فلسفه غلطه یا دین غلطه، این حرفا نمیخواد بزنه ها. میخواد بگه آقا فلسفه اسلامی معنا نداره، فلسفه فلسفه است، چه اسلامی باشه چه غیره. ما میخوام بگیم اینجور ارتباط و نسبت داشتن یک علم با دین خیلی جدی و در فلسفه همین جوریه. حالا در عرفان که جدی بود، در فلسفه میخوام این رو روشن کنیم که اینا ترابط شدید با هم دارن، لذا رنگ میزنن به هم دیگر. دین نقشه بسیار برجسته و عمده ای تو فلسفه، خصوصا فلسفه ما داره. این مهم بود. بعضی از همین راه میگن مثلا فلسفه فلسفه این کلامی که ما در بحث قبل این رو پرورش دادیم، همین بحثی که ما الان مثلا میگیم اسلام بودن که تفسیر میکنیم، اینو قبول میکنن اینا رو، بعد میگن این نشون میده بس کلام فلسفه نیست. که جوابش در بحث قبل